بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. خطبه شریفه متقین که به نام خطبه حمام هم معروف است، در جلسات قبل مورد صحبتمون بود و به حمد الله به مقداری که میسور بود و متناسب بود جملات شریفه این خطبه توضیح داده شد. و در مقدمه صحبتمون عرض می شد که انسان ظرفیت تکاملش بسیار بسیار فوق العاده است، در حدی که تعبیری که قرآن کریم فرموده است بسیار شگفت انگیز است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین اندازه‌گیری شده، یعنی مهمترین و بیشترین ظرفیت برای رشد و تکامل به این انسان داده شد. ولذا شایسته است که انسان غفلت نکند، برنامه های تکامل بخش را در نظر بگیرد و این چند صباح زندگی را با تسامح انسان نگذراند، بلکه همت کند که از همه امکانات مربوط به رشدش استفاده کند تا هنگام فوت به حسرت گرفتار نشود و بعد از فوت هم رستگاری و سعادت ابدی برایش مقرر باشه. و از بهترین برنامه ها برای این که انسان در نظر بگیرد بیاناتی است که در قرآن کریممون در بیانات معصومین علیهم السلام در این قسمت داریم و لذا گفتیم از جمله این برنامه ها که در جهت رشد و تکاملمون فوق اونچه فکر کنیم مؤثر است بیانات امیر المؤمنین علی علیه السلام و خطبه متقین که صحبت شد. بعد از این که نشانه های متقین رو در ضمن خطبه مولا گفتگو کردیم، به نظر رسید که حالا یک کسی شده متقی، یعنی این صفات برجسته‌ای که برای متقین در این خطبه آمده که حدوداً 50 و چند صفت هست، فردی شد واجد، دارای این صفات شد، شد متقی، که در این دو کلمه همه اش جمع است و آن این که انسان تصمیم جدی بگیرد به حرکت در جهت خیر و اون چه که می فهمد نیک است و مورد رضای خداوند متعال و پرهیز از اون چه که می داند که خدا راضی نیست. این جمله کوتاه جامع همه اون صفات، یعنی اگر کسی این تصمیم جدی گرفت به اون صفات ها موفق میشه. خب حالا یک کسی این چنین شده و این صفت هم دارای درجاتی است که مشخص فراوان شنیدیم در ذیل آیه شریفه ای هم که ابتدای خوندن خطبه میخوندیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. این حالت هم درجاتش مختلف. حق تقوا یعنی درجه عالیه تقوا. گاهی در بیانات معصومین بیان شده حق حیا چیست، حق شکر چیست و امثال اینها. حالا حق تقوا هم به زبانم آمد که گفته باشم قبل از اون چی که واردش شدیم، حق تقوا در حدیث اینه، حق تقوا اینه که انسان خدا را اطاعت کند بی معصیت، یطاع فلا یعصا، یشکر فلا یکفر، یذکر فلا ینسا. این حق تقواست که خداوند متعال اطاعت شود بی معصیت، شکر شود بی گلمندی، یاد شود بی غفلت، یذکر ذات مقدس حضرت حق یاد شود بدون اینکه فراموش بشه. اگر این سه صفت در انسان پیدا شد، حق تقوا پیدا شده. چی شد؟ تکرار میکنم، مکررم این حدیث شریف، فکر میکنم در گذشته خونده باشیم که چی؟ حق تقوا این است که یطاع فلا یعصا، خداوند اطاعت بشه بی معصیت. اینجور نباشه یک گوشه زندگی انسان طاعت، یک گوشش معصیت، یک اتاق اتاق قرآن و نماز و عبادت، یک اتاقم اتاق لهو و لعب، یا در فروش اجناس یک جنس جنسی که فروشش بسیار خوب، یک جنس جنسی که فروشش حرام، که این تو کتاب فروشی ها بیشتر پیدا میشه، کتابای خوب خوب هست، کتابای زال و مزل هم هست، هر دو رو میفروشه. اینجور نباشه، بلکه یوتا فلا یعصا. دوم این که خدا سپاسگزاری بشه، یشکر فلا یکفر. اینجور نباشه که انسان از خدا گله‌مند بشه. اگر به اینجا رسیده بود که معرفتش به گونه‌ای شد که فهمید در گرفتاری هم باید شکر کنه، یا گرفتاری ها اثر گناهشه داره پاک میشه شکر داره، یا گرفتاری ها آزمایش و امتحان است، امتحان عامل تکامل است، درست عمل کنه رشد پیدا میکنه، یا گرفتاری ها درگیری حق و باطل است و مهلتی که در عالم داده شده، باز نتیجهش انسانی که در مسیر صحیح باشه خیر بهش میرسه، یا گرفتاری ها رعایت نکردن قوانین است که خدا خلق کرده، قوانین طبیعت، لذا گرفتار شده رعایت نکرده. اگر تعمد بوده می شود گناه و عکس العمل گناهشه، و اگر چنونچه خیر غفلت بوده می شود آزمایش و امتحان. بر می گرده مسائل قبلی، فهمیده باشه که گرفتاری ها هم به گونه است که باید شکر کنه، یشکر فلا یکفر و یذکر فلا یونسا. خدا مورد نسیان قرار نگیرد. این میشه حق تقوا، که اگر کسی به اینجا برسه بسیار بسیار به رشد ارزنده خودش رسیده است. حالا اگر چون چه انسان شد متقی، اگر شد متقی چه خاصیتی است برای تقوا؟ گاهی گفته میشه برای این کار خوب فایدهش چیه؟ بسیار خوب، این کار خوب، آدم متقی بشه بسیار خوب گفته میشه، همه میگیم خوب. چه خیریست براش؟ گاهی در احادیث سوالات اینجوری شده که مثلا چه خیریست، از معصوم سوال میکند که چه خیریست برای این خواسته، این صفت خوب، خصلت خوب. صلواتی مرحمت کنید. از حضرت صادق علیه السلام سوال کرد که برای دوستان شما چه خیریه؟ یعنی اینه که شما رو دوست دارن، که خب میگیم کار خوبیه، این خصلت خوبیست، بسیار ارزنده است، گوهر گران قیمت است، چه خیریست برای دوستانتون؟ خیلی حدیث شیرون و لطیفه. به حضرت گفت مال محبیکم. حضرت تو یک نخلستونی بودن، فرمودن تخمر بیارید، تخمر آوردن، آتشی هم بود، گذاشتن تخمر تو آتش، پختش، خب پوست شد سیاه و خودشان بخده شد، یکم سب کردن، سر تخمه رو گرفتن و پوستش کندن، پوستش انداختن تو آتش، خواستن بفرمان که مثلی میخوام برای شما بزنم، برای سائل در این که پرسیدی که چه خیریست برای دوستان اهل البیت، و گفتن مثل این پوستا مثل دشمنان ماست، انداختن تو آتش و سفیده و زرده کف دستشون، گفتن از این سفیده و زرده که کف دست من با هم هست، مثل ما مثل اون زرده هست در ارتباط با این موجود، یعنی ما اصلیم، ما اساسیم، که زرده تخم مرغ اساسش هست که از اون جوجه درست میشه، اساس اونه. این سفیده تخم مرغ هم مثلش دوستان ماست. بعد به غلامشون فرمودن که انگشترمو بده. انگشترشون گرفتن، این زرد و سفیده رو قاطی هم کردن، اینا رو قاطی هم کردن. بعد به اون که پرسیده بود برای دوستان شما چه خبره، فرمودن روز قیامت ما و دوستانمون اینجور قاطی هم میشه. قاطی هم میشه. خیلی عالیست. خدا خب حالا یا داشتم اینو میگفتم، پس گاهی اینجور گفته میشه که برای این کار خوب چه خاصیتیه، برای این صفت خوب چه خاصیتیه. حالا سوال کرد که این صفت خوب چه خاصیتی داره، حضرت اینجور جواب دادن. اینجا هم عرض من اینه که کسی سوال بکنه خب یک کسی متقی شد چی میشه، چه خیریست برای کسی که متقی میشه. برای کسی که متقی میشود، حالا از قرآن کریم، جلسه قبل این آیه شریفه ای که خوندیم که اگر کسی متقی شد خداوند برای او در کارهایی که پیش میاد، مشکلاتی که پیش میاد، براش یک مخرج و مفری قرار میدهد. و من یتق الله یجعل له مخرجا، و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از اون جایی هم که فکر نمی کنه خداوند متعال رزق و روزیش میرسونه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. این دوتا رو جلسه قبل صحبتشو کردیم. حالا به اضافه اون چه که در جلسه قبل صحبت شده عرض میکنیم که در ارتباط با این یرزقه من حیث لا یحتسب، معنی ظاهرش همینه که یعنی همین روزی که ما فکر میکنیم، همینه که وسیله زندگی انسان است و حیات انسان است و غذاهایی که انسان میخورد و نعمتهای مختلف این چنینی و اداره زندگی. و یرزقه من حیث لا یحتسب که جلسه قبل سؤالی جوابی مسائلی مربوط به این قسمت بود و گفتیم، تکرار نکنیم. یک معنای دیگه در حدیث دیگری داره که از نظر علمی هم اینجوریست، یعنی اگر به حقیقت متقی شد مطالب علمی ارزنده مهم خداوند متعال بر اساس این که تقوا را پیشه گرفته است به اون میرسانه، رزقش قرار میده. گاهیم تو اینجور موارد افرادی که یک مقداری در این مسیر رو هستن، بعد مثلا میگوین رزق ما امروز این معنای علمی شد، این مطلب شد، چنین شد، چنان شد. حدیث داره، دقت میکنید حالا حدیث رو، پس چی شد؟ و من یتق الله، هر کس که تقوا پیشه کند متقی باشد و اون حالتی که عرض کردیم در زندگیش حاکم باشد، یجعل له مخرجا، در گرفتاری ها براش مخرج و مفری، راه گشایشی قرار میده، که اینجا انقلت و قلت و سوال و جوابی داشت که جلسه قبل صحبت کردیم. و نیز روزی میدهد به او از جایی که فکر نمی کند. و یرزقه من حیث لا یحتسب. اون وقت بخش این که در ارتباط با جهات دنیایی باشه و زندگی گفتیم، اینی که عرض کردیم حالا که امشب داریم بگیم که و نیز روزی‌های معنوی، روزی‌های علمی. حدیث مربوط به این مسئله اینه، در این تفسیر شریف کنز و دقائق و بحر الغرائب که از بهترین تفسیر هاست، نه اینکه اشتباهی درش نباشه، که هیچ کتابی نیست که جز کتبی که در ارتباط با معصومین علیهم السلام که امکان اشتباه درش هست، ولی بسیار بسیار تفسیر مفید و مغنی است. یعنی به طور اکثر اگر انسان در آیه این تفسیر را بررسی کنه، کمتر احتیاج به تفسیر دیگه داره. در ذیل همین آیه شریفهی که در سوره طلاق هست و آیه دوم و سوم، جلد 13 این تفسیر که 14 جلده، صفحه 202، این حدیث رو نقل کرده است. حدیث این است که از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام نقل شده. فی قوله تعالی و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب قال هؤلاء قوم من شیعتنا. یکی از مصادیق و موارد این آیه شریفه که خدا روزی میدهد از اون جایی که فکر نمی کند برای کسی که متقیست در ارتباط با مسائل معنوی اینه، می فرمان جمعی از شیعیان ما، اینها ضعیفن از نظر مالی، نمی توانن پول خرج کنن، را بیفتن بیان پیش ما، ما رو ببینن، مطالب از ما بگیرن، حدیث های ما رو ضبط کنن، از ما مطالبی را اخذ کنن. خیر، همچه امکاناتی ندارن، پول لازم داره که سفر بیان، پول ندارن، امکانات مختلفی میخواد، براشون نیست. جمعی دیگر از دوستان ما هستن، اینا امکاناتشون خوبه، پول دارن، اینا را میفتن، میان پیش ما، احادیث رو از ما میگیرن، ما حدیث براشون بخونیم، اونا هم حدیث میگیرن و به زحمت هم افتادن، زحمت هم کشیدن، پول هم خرج کردن، احادیث رو از ما گرفتن، میان پیش این شیعانی که کم پول بودن، نتونستن بار سفر ببندند و پیش ما بیان، میان این حرفای ما رو به اونا میزنن، اونا حرفا رو از اینه که آوردن حرفا رو بهتر میگیرن و عمل میکنن. اینا هستن که یرزق و من حیث و لا یحتسب، از اونجور که فکر نمی کرده اون وقت حدیث گیرش آمده، مطلب گیرش آمده. بیان حضرت اینه که در ارتباط با این آیه شریفه، قال هؤلاء قوم من شیعتنا ضعفا لیس عندهم ما یتحملون به الینا، چیزی ندارن که به وسیله اون را بیفتن بیان ما رو ببینن، فیستمعون حدیثنا، حدیث های ما رو از ما بگیرن، بشنون، خوشحال بشن، و یقتبسون من علمنا، نمیتونن بیان پیش ما از علم ما چیزی فرا بگیرن، فیرحل قومون فوق هم. ما وقتی آمدیم جای فاضل دیدیم، درخواست کردیم، چون ما امروز اصل دعوت بودیم، زور جایی وقت معمولا گاهی نمیخوابیم، از اون روزه است که نخوابیدیم. اول نگفتم که فکر نکنیم که حالی نخوابیدیم اصلا نمیشه حرف بزنیم، بیس کرد گوش کنه، نه چیز میگیم بالاخره. اگه چشمم به شما حالا افتاد، تقاضا کردیم که استفاده بکنیم از شما، صلواتی محمد کنیم. اون وقت این جمع شیعه ضعیف از نظر مالی، اینا این امکانات رو ندارن بیان از ما چیز فرا بگیرن، چون خیلی شیرینم بوده که را بیفته کسی خدمت معصوم و چیز یاد بگیرد و ولی جمع دیگر هستن که اینا فوق این جمعن از نظر مالی، و ينفقون اموالهم و يطعبون ابدانهم، پول خرج میکنن، خودشونم به زحمت میفتن، حتی یدخلوا علینا، تایی که میان پیش ما، فیسمعوا حدیثنا، حرفای ما رو میشنون، حدیث ما رو استماع میکنن، اون وقت این حدیث ها رو منتقل میکنن به اون دسته‌ای که ضعیف از نظر مالی بودن و نمیتوانستند و نتوانستند که بیاین از ما چیزی فرا بگیرن، به اونها منتقل میکنن. فیعیه ها اولا، اینها حفظ میکنن، ضبط میکنن، این احادیث رو به کار میگیرن. ولی اتفاقا شده که اینایی که آمدن از ما یاد گرفتن، پول خرج کردن، به زحمت رفتن، خودشون درست عمل نمیکنن. تو این متن حدیث داره تو پرانتزی، فاولائک الذین، اون جمع اول کم پولی که نمیتونستن بیان از ما چیزی یاد بگیرن، حالا این پول داره آمدن یاد گرفتن، میرن میگوین که آقا اینجور فرمودن، حدیث اینجوریست، در ارتباط با این مسئله این است، چنین است، چنان است، حدیث ها رو بیان میکنن. اونا هستن که چی که خدا از اون جایی که فکر نمی کردن مطلب بهشون رسونده. فیجعل فاولائک الذین یجعل الله لهم مخرجا و یرزقهم من حیث و یحتسبون. و در زمان غیبت هم باز زمینش همینه، یعنی خیلی از اوقات میشه که افراد تو این شرایطن، افرادی در شرایط دیگرن، حرفای خوب رو نقل میکنن، اونی که میشنود خوب عمل میکنه، خود او که نقل میکنه اون خودش ضعف در عمل داره، اون خودش درست عمل نمیکنه، اینجور میشه. حالا یک مثالش اینه که مثل خود بنده مثال زده بشه که حالا ما بالاخره عمری توی حدیثی چیزی بودیم به اندازه که بتونیم حرف بزنیم، بعد هیچ حرف ها رو بزنیم، خیلی هم هستن که خودشون نمیتونن از کتاب و حدیث و عربی استفاده کنن، ولی بهتر از گوینده میگیره مطلب و روش کار میکند و عمل میکند و پیش میره، جلو میره. این رزق معنوی اوست که من حیث و لا یحتسب در اختیارش قرار گرفته و خیلی وقت باید مغترم شمرد. و از این قبیل مسائل فراوان پیش میاد. خب پس معنای آیه شریفه با این توضیحی که حالا عرض کردم بد نبود که باز در نظرمون باشه و بدونیم که هم جهات مالی هم جهات غیر مالی. مطالب دیگه گفتیم که گفتیم تکرارش نکنیم، تا به اینجا میرسیم که در خود همین سوره طلاق، در سوره طلاق گفتیم که این اثر تقوا شد. پس عنوان بحثی که داشتیم که میخواستیم چند جلسه این رو بیان بکنیم انشاءالله، و بعد یکی از عزیزان پیشنهاد میکردن که چه خطبه ایره بعد صحبتش بشه، خطبه فدکیه حضرت فاطمه علیها السلام، تا بعد ببینیم چی میشه. این یکی دو جلسه دیگر انشاءالله این فواید تقوا گفته بشه. بس فایده تقوا چی شد؟ این شد که مشکل گشاست. یک، اینو دیگه کمیشون جای سوال جواب داره، جلسه قبل صحبت کردم، تکرار میکنم. دو، این که رزق من حیث لا یحتسب نتیجه شه، هم رزق مادی و هم رزق معنوی، اگر کسی جدی تصمیم بگیرد بر تقوا، عنایات خاصی بهش میشه. این یک. مطلب بعدی در ارتباط با همین سوره مبارکه طلاق در همین سوره هست که اگر چنانچه کسی تقوا داشته باشد چه میشه؟ دارد که اگر چنون چه متقی باشد در کارش یسر به وجود میاد. یعنی اینجور میشه که کارش آسون میشه. و من یتق الله، اگر کسی تقوا پیشه کند، در همین سوره طلاق هست آیه چهارم، و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. بعد این دو کلمه رو در این تفسیر آوردن، یسهل علیه امره و یوفقه للخیر. از آثار این که انسان بشود متقی با تقوا بشه، از آثارش اینه که کار در ارتباط با او کاراش آسون میشه و به کار خیر توفیق پیدا میکنه. این دو جمله توضیح یسره، یسهل علیه امره و یوفقه خیره، کار برش آسون میشه. یعنی در هر وضعیتی که هست اگر تقوا داشته باشه کار برش ساده میشه، آسون میشه. اینم یک اشاره کرده باشم که آسان میشه، بعد گاهی خود کار آسان میشه، گاهی تحمل بهش میدهد که با اون تحمل کار برش آسان میشه، گاهی پس خود مشکل حل میشه کار آسان میشه، گاهی اگر مشکل ادامه پیدا کند قدرتی خدا بهش مرحمت میکند که تحمل میکند و بر او آسان خواهد شد. پس خاصیت دیگر شد یسر، یعنی آسان شدن کار، که این مطلب در آیه شریفه سوره لیل هم آمده که و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثی ان سعیکم لشتا فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. اگر کسی حاصلش کن دوتا مطلبی دیگه هم به تقوا برمیگردد، متقی بشود، اگر کسی متقی بشه ما که خدا هستیم او را آسان میسازیم برایش کار خیر را، یعنی کار خوب کردن براش آسان میشه، مهیا میشه از برای کارهای خیر. و اگر چنانچه خیر به عکس تقوا نداشته باشه فسنیسره للعسرا. این آیه خیلی جامع و پاسخ خیلی از سوالات میده که حالا قسمت مربوط به صحبتمون اینه، ولی یک شأن نزولی داره که شأن نزولش براتون بگم، حالا به خاطر همون وضعیت خودم که یه مقدار با شأن نزول گفتن هم مطلب رو گفتیم و همین که با همین جمعش کرده باشیم و به خاطر خستگی عرضمون جمع بکنیم، اینه که در ارتباط با این سوره مبارکه لیل یک شأن نزول بسیار لطیفی نقل شده. در این تفسیری معمولی دم دست من ندیدم، در تفسیر فرات کوفی است. فرات کوفی تفسیری است که از اقدم تفاسیره، در زمان حضرت جواد علیه السلام نوشته شده. تفسیر فرات کوفی اونجا این حدیث داره، یادم میاد چندی قبل اینجا نقل کردم، ولی حالا دیگه به خاطری که هم شما خیلی خسته نشو بودید هم وضع خودم، زودتر نقلش میکنم جمع کنم، که خانواده بودن فقیر، خانهشون کنار خانه بود ثروتمند متمکن. پیش میاد الانم که شرایط دنیا با این وضع خاص هست، اینجور هست مواردی، من خودم دیدم جاهایی، کاخیست کنار این کاخ روی کارتون خوابیده، یک خانه بسیار بسیار چنین چنانی که خرابه ای داره. این خانه جناب ثروتمند و جناب فقیر کنار هم بود. خانه این آقایی که ثروتمند بود درخت زیادی هم داشت، از جمله درخت خرما. و این درخت خرما یکیش نزدیک خانه این فقیر و فرد مستمند بود. دانه های خرما از این درخت مربوط به فرد ثروتمند به گونه های مختلف پرنده می نشست، باد می زد، می افتاد تو خانه این فقیر. این هم بچه هاش می ریختن می خوردن و هم می داشتن بخورن. این جناب ثروتمند خودشو می رسون، از تو دهن این بچه های فقیر دانه های خرما رو گاهی در می آورد. پدر اینا خیلی ناراحت شد، ناراحت شد و گفت که بذارم اینا که سنگ نمیزنن، چوب نمیزنن، باد میزنه دانهاش میریزه، کبوتر میشینه دانهاش میریزه و امثال ذلک، بذار که بخورن اینا. گفت نمیشه، مالکم جلو میگیرم. آمد به پیغمبر اکرم شکایت کرد، خدمت حضرت آمد، گفتش که برنامه ما اینه، این بچه های ما این دانه های خرما رو بر میدارن، اینم میاد میگیره، از دهنشم در میرم، اذیت میشم، شما سفارش کن این کار نکنه. پیغمبر اکرم روحی و ارواح العالمین له الفدا خودشون آمدن در خانه این ثروتمند و متمکن، فرمودن که این دانه های خرمایی که میریزه تو خانه این فقیر و اینجور نیست که اینا موزی باشن، سنگ بزنن، چوب بزنن، اینا بذار بردارم بخورم. گفت یا رسول الله، مالکم، طبق قواعد خودتون مشکل ندارم، من نه نمیذارم، ملک من از اینو میگیرم. حضرت فرمودن این درخت رو به اینا ببخش، من یک درخت ضامن میشم در بهشت به تو بده، در بهشت درخت بهت بده. خب کسی تو بهش یک درخت داشته باشه میگه میخوام برم زیر درخت خودم دیگه، زیر سایه درخت خودم، برو بهش نمیشه. گفت نه، حاضر نیستم. گفتن چرا؟ گفت برای که این نقد اون نسیه است، این الان منافعش نقده، اما اینی که شما میگید نسیه است، لذا قبول. به قول امروزی ها توجیه اقتصادی نداره الان چیز برم. بعد حضرت فرمودن یک باغ بهت میدم در بهش، نه یک درخت، ضمانت یک باغ میکنم برات، بگیر و بگو اینو بردارن بخورن. گفتش که بازم حاضر نیستم. خیلی بیچاره بود دیگه، به خاطر همین که اینا نقد است و بسیه. پیغمبر اکرم دیگه کار نکردن، دیگه اعمال قدرتی نکردن که چنین کنن، چنان کنن، پلان کنن. گفتن هیچ، برگشتن متأثر. مسجد رسیدن، گریه گرفته حضرت را، عشق در چشمشون حلقه زده. آقا از تعمیر رسیدن، رسیدن در مسجد و دیدن پیغمبر اکرم گریانن. به حضرت عرض کردن که ما یبکیکم یا رسول الله، چی شده که منقلبید، چشمتون اشکال بوده؟ جریانو گفتن پیغمبر اکرم، جریانو گفتن. حضرت امیر سریع رفتن در خانه اون پولدار و این فقیر. اون پولدار گفتن که یک باقی تازگی احداث کردم، اون باغ رو دیدی ندیدی؟ گفت چرا، اتفاقا در جریانم احداث باغ کردین. فرمودن که اون باغ رو بهت بدم، این خانه رو تو من بدی، میشه؟ این فکری کرد، گفت بله خوبه، اون رو میدونم قیمتش نسبت به این خانه من مثلا بهتر باشه، کمتر نیست، اشکال نداره، میفروشم. حضرت گفت خب پس خانه مال من، اون باغ مال تو. گفت باشه. شدن مالک خانه، آمدن در خانه این فقیر، به این فقیر فرمودن که دور بیتک، دیوار خانه رو بردار، این خانه مال تو، این خانه مال تو. اینو فرمودن. خب میتونستن که اون ملک خودشون رو بدن به اون میخوان. این یک از مسائلش اینه که این حرف پیغمبر اکرم، پیشنهادشون به زمین نیفت و به اضافه این افتخار به این صورت هم در سندهای افتخارهای حضرت ثبت بشه. برگشتن مسجد. برگشتن مسجد، پیغمبر اکرم فرمودن علی جان جبرئیل آمد این سوره رو نازل کرد، و لیل ازا یقشا و نهار ازا تجلا، تا آخر که بالاخره و ما خلق از ذکر و انسا ان سعیکم لشتا فاما من اعتا و تقا و صدق بالحسنا فسن یسره لیسرا. یعنی امیر المؤمنین علی علیه السلام. این به عنوان شأن نزول عرض کردم. شاهد مطلبمون در این آیه این بود که کسی که متقی شود فسن یسره لیسرا، برای کارهای خوب کاری میکنیم که برش آسون باشه. خب خیلی وقتا میشه که کارهای خوب برای ما سخت. نماز شب میخواد بخونه سختش، صله رحم میخواد داشته باشه سختش، کار خیری پیش میاد میخواد اقدام کنه سختش، دشوارش. اما اگر اهل تقوا شد، آثار اون متقی شدن باز اینه، از فوایدش اینه که به کار خوب میپردازد و کارهای خوب برش آسان میشه، به نتیجه ثوابها، پاداشها، عنایتهای بسیار از ناحیه پروردگار. پس اگر چنانچه انسان متقی شد، طبق این یکی تدعایی که خوندیم، نتیجه این میشود که این آثار بسیار مهم برای او پیش میاد و نتیجتاً موفق میشه. سومین اثر که در همین سوره طلاق هست و حضرتون میرسد، پس یکی و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، مفر پیدا میکنه، یک بود. دوم یرزقه من حیث لا یحتسب، اینم دوم. سوم این که یسر در کارش به وجود میاد، کارش با یسر همراه میشه، با آسانی همراه میشه، که و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. همین سوره طلاق آیه چهارم. و فائده بعدی که در همین سوره هست اینه که و من یتق الله یکفر عنه سیئاته، یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. آیه پنجم. یعنی اگر کسی با تقوا شد، ما گناه‌های قبلیشو می‌بخشیم، معصیت‌های قبلیشو می‌پوشانیم، معصیت‌های قبلیش را از بین می‌بریم، حتی معصیت‌های قبلی به حکم بعضی از آیات تبدیل می‌کنیم به حسنه. یعنی صاف و صریح دزدی کرده، اگر بعد متقی شد به جای دزدی کردن انفاق می‌گذاریم. خلاف کرده، اگر متقی شد، به حقیقت با تقوا شد، به جای اون خلافش کار نیک میگذاریم. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنه، تبدیل میکنه خدا سیئاتشون رو به حسنه. خدا سیئ تبدیل میکنه، عنایت میکنه. مهمتر هم در بعضی از بیانات هست در این معنای تبدیل که بسیار لطیفه، و آن اینه که تبدیل میکنه خدا سیئاتشون رو به حسنه، ملکه رذیله رذائل اخلاقی که در او بوده است تبدیل میکند به ملکه حسنات. یعنی در روحش خداوند تأثیر میگذارد، عوضش میکنه. این روح متمایل به فساد، همه این تمایل ها نابود بشه و تمایلش به طرف خوبی و درستی و خیرات خواهد بود. ملکه روحیش تبدیل پیدا میکنه، این خیلی حرف لطیفی است که در این زمینه گفته شده. بنابراین اینجوری است که در این سوره مبارکه هم داره که نکفر یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا و پاداشش را خداوند متعال در قیامت بسیار بسیار عظیم و ارزنده قرار خواهد داد. پس اینا فایده متقی شدنه، یعنی در حقیقت اگر کسی متقی بشه دنیاش هم راحت میشه، آخرتش هم راحت میشه. دیگه این دنیاش هم راحت میشه، پس چطور میشه اهل تقوا گرفتاری های فرعون هم دارن؟ اینا رو جلسه قبلی من گفتم و اشکال رو گفتم و جوابش هم گفتم و نتیجتاً با اون حساب ها دنیا و آخرتش در وضعیتی قرار میگیرد که خیر براش هست و هرچه پیش بیاد براش خیره. خب دوست تو دیگه هم انشاءالله از آثار تقوا به عرضتون خواهد رسید از قرآن و حدیث. بعد دیگه انشاءالله اون خطبه که عرض کردم شاید اون خطبه رو انشاءالله مطرحش کنیم. خب امیدواریم که خداوند متعال توفیقمون را در رسیدن به این خوبی ها و کمالات و معانی خطبه شریفهی که خوندم و آیات شریفه قرآن هرچه بهتر برای هممون تقدیم بفرمایند. خب حالا با توجه به وضعیت خودم که گفتم به واقع استثنایی است، نخواستم از اول گفته باشم از نظر وضع نادرستی مزاجم، به حمدالله فیضهام که آماده است و عزیزانی که هستن مکرم عرض کردم، آقایونی که کاری داشته باشن خب من توسلی عرض میکنم مختصری تشریف میبرن، باید کار دارن، اونا هم کار ندارن. من اگر جای افرادی بودم که کار نداشتم حتما نمیرفتم، به خاطر شناختی که دارم از این بزرگواران و عزیزان و خدا امثال اینا رو بگم زیاد کنه. یه دعاییست که خیلی زود مستجاب نمیشه، امثال اینا خیلی زود زیاد نمیشن. خوب خون الحمدلله، هم جهات اخلاصشون خوبه هم جهات خوندنشون خوبه، خدا بهشون خیلی عنایت کرده. من فقط برای اینکه زمینه توسل باشه یک سلام به وجود مقدس آقا امام حسین علیه السلام عرض میکنم و اشاره به یک مصیبتی و عرضم رو جمع میکنم. خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام بار پروردگار رو توفیق داشتن تقوای جدی و حق تقوا را که ابتدا عرض کردیم به هممون و به همه دوستان اهل البیت کرامت بفرما. بار پروردگارا اون چه که زمینه این عنایات هست که توسل به معصومین علیهم السلام است که تمام خوبی ها در ارتباط با نوکری و خضوع و خشوع و کوچکی کردن در پیشگاه پیغمبر اکرم و همه معصومین است، به عنوان اینکه اینها خلفاء پروردگارند، اینها شخصیت های برجسته‌ای هستند که خداوند متعال اینها را واسطه فیض قرار داده است و به فضل اینها و به توفیق اینها عنایت میشه. هر چه عنایت بشه، این جمله رو که هممون بلدیم توجه داریم که چقدر مهمه، بیام نهی روز قلب ورا و به وجودهی سبتت الارض و سما، همه بلدیم یکم دقت کردیم روش. به یمن وجود آقا امام عص علیه السلام ما سوای خدا هر چه به اونها میرسد از جبرئیل امین گرفته است تا یک مورچه و موجود ناچیزی، هر اون چه به هر چه میرسد از همه موجودات به طفیل این بزرگوارانه، به خاطر این بزرگوارانه. به یمنهی روز غلبرا و به وجودهی ثبتت الارض و سما، هستی که باقی مونده است به خاطر وجود اینا، همشون این حکم دارن. اون وقت همشون هم در ارتباط با آقا امام حسین علیه السلام وضعشون معلومه که چقدر نسبت به حضرت وضعیت خاصی دارن. من نمیخوام بعضی از تعبیر رو کرده باشم. اما یک کسی که از این حرفا من کمترم میزنم ولی برای گیر نداره کسی براش این صحبت من سوال انگیز بود بعدا سوال کنه که توضیح بدم. یکی از کسانی که من سخت به صداقتش یقین دارم و خدای رحمتش کنه فوت شد و از شخصیتهایی بود که شخصیتهای مهم علمی بزرگ در 25 سالگی براشون نوشته بودن قد بلغ مرتبتن عالیتن من الاجتهاد. او میگفت در حرم آقا امام حسین علیه السلام بودم و داشتم زیارت میکردم، یه مکاشفه برام دست داد و اون دیدم که آقا وجود مقدس امام است روحی و ارواح العالمین له الفدا ایشان هستن و آقا امام حسین علیه السلام و ایشان خودشون انداختن رو قدمهای آقا امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام شخصیت چیه فوق هر چه فکر بکنیم. من السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. یک بار دیگه با توجه بیشتر السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي علت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مواجههم دون الحسين. دوستانشون بیاد اون مصائب متأثر می شوند، گریان می شوند. چه حالی داشتن اون عزیزانی که اون مصائب از نزدیک می دیدن، در جریان اون مصائب قرار گرفتن. چه حالی داشتن اون عزیزان، مخصوصا باز بعضی از موارد که خیلی سنگین بوده. یکی از اون مواردی که خیلی سنگین بوده وقتی بوده است که این عزیزان را با زجر و ناراحتی به اسارت کشندم و از کربلا بیرون می بردم. شده است که خانواده سفر رفتن، در سفر بچه کودکی از آنها فوت شده، همه یه کارهای مربوطه رو انجام دادن، دفنش کردن رعایت همه کارها شده. وقتی میخوان برگردن چقدر دشواره برشون. با این عزیزمون آمدیم بدون او بر میگردیم، با رعایت شدن همه اون چه باید رعایت بشه. حالا این عزیزان ببینن بدن این بزرگواران رو زمین افتاده. لا اله الا الله، ابدان این عزیزانشون غرق به خون بمیرم، سراشون از بدناشون جدا شده. اینا را از کربلا بیرون میبرن. هی وای محرم زینب، رسید وقت سواری. من مکرر از کردم، یکی از محارممون بود وقتی در جمعی میخواست از وسیله و ماشینی که سوار بود پیاده بشه، میگفت با فاصله بروید جایی که جمعی نیستن، مثلا مجلسی دعوت و جمعی در مجلس، اونجا پیاده بشم. سختم میان مردا پیاده بشم، سختم سوار بشم. به حقیقت میگفت و اولون که عفتش ربطی به عفت اون عزیزان نداشته. حالا زینب از ام کلثوم از لا اله الا الله، اینا میخوان سوار بر شتر آباد. یک موش مردم خبیث هم جمعن. لا اله الا الله، محرم زینب، رسید وقت سواری. بر شدر او نه محمل و نه ماری. عزیزم یا تو زجا خیز، یا که اکبر و عباس. هر وقت من این شعر رو خوندم گفتم این نصف شعر آخر خیلی دل خراشه. عزیزم یا تو زجا خیز، یا که اکبر و عباس، یا که به لشگر بگو روان کناری.